بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 100 سطر 7 توسط استاد مروی جلسه 80 مورخه 4/2/1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وهذا الواجه وإن لم ينهز لدفع محظور التعليق في إنشاء العقد، لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد دون إنشاء مدلول الكلام. بحثر این بود که آیا تعلیق عقد رو فاسد می کند یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری برای تعلیق و شرط اقسامی رو تصور کردن و حکم این اقسام رو در ضمن 4 مرحله بیان کردن. در مرحله 4 کلامی رو از شیخ طوسی نقل کردن که ایشون بر خلاف سایر علما فرموده است اگر عقد معلق شد به شرایط شرعی و واقعی، مثل این که طرف گفت ان کنت مالکن فقد بعته، عقد با تعلیق در این صورت صحیح است. این کلام شیخ طوسی. ولو شیخ انصاری فرمودند از عبارات سایر علما استفاده می شود که این عقد باطل است، شیخ طوسی هم که قائل به صحت این عقد بود از کلمات ایشون یک دلیل استفاده می شد و آن دلیل این بود که کسی که عقد رو می خواند چه این شرط رو مطرح کنه چه مطرح نکند این شرط در واقع و به نظر شارع شرط عقد است. پس بنابراین این شرطیت در واقع موجود است. مثلا عقد توقف بر ملک داره. پس بنابراین اظهار این شرط واقعی مشکل ایجاد نمی کن. این خلاصه کلام شیخ طوسی بود و توضیحاتش. شیخ انصاری می فرمایند این نظریه شیخ طوسی یک محذور و یک مشکل داره و به عبارت اخرى این کلام شیخ طوسی و استدلال ایشون یه مشکل رو در مسئله از بین نمیبره و اون مشکل این است که این شرطی که در عقد مطرح می شود غیر از شرط واقعی است و به عبارت اخرى در واقع و در نظر شارع شرط و مشروط یک چیز است و در عقد چیز دیگر است. توضیح این محظور رو در ضمن یک مثال دقت کنید، چون اینجا به نظر ما هم بعضی از محشین هم بعضی از اعلام در توضیحات بحث خارجشون نتونستن، حالا شاید ما اشتباه میکنیم، به حرف شیخ انصاری برسن. لذا دقت کنید که محظوری که مرحوم شیخ میفرمایند چه چیز. مثال این است، فرض کنید که زید یک گوشتی رو میخواد بفروشه. این گوشت مشکوک است که آیا گوشت خوکه یا نه. زید میگوید ان لم یکن خنزیرا فقد بعته. اگه خوک نباشه فروختمش. در واقع آنچه که شرط و مشروط است این است که ملکیت مشتری گوشت رو، شرطش اینه که خنزیر نباشه. پس به حکم شارع مالکیت مشتری توقف دارد بر این که گوشت خنزیر نباشد. اما در عالم اجراء عقد طرفین انشاء عقد رو مشروط می کنند به این که گوشت گوشت خوک نباشه. پس بنابراین بایع و مشتری انشاء عقد رو مشروط کردن به این شرط، اما آن چه در واقع است اثر شرعی این عقد مشروط به این است که گوشت گوشت خوک نباشه، یعنی ملکیت مشتری. پس آن چه در واقع مشروط به این شرط است به کلام طرف این ارتباط نداره، مالکیت مشتری. آن چه طرفین او رو مشروط به این شرط می کنند انشاء عقد است. پس بنابراین این شرط همان شرط واقعی عند الشارع نمی باشد. پس بنابراین استدلال شیخ طوسی محذور رو برطرف نکرد. این شرط برای عقد شرط واقعی نیست که انسان اظهار کرده باشه او. البته مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به زودی خواهید دانست که در مسئله تعلیق عقد بر شرط عمده دلیل اجماع است که تعلیق عقد بر شرط جایز نیست بل اجماع. اگر شیخ طوسی در این قسم چارم مخالف باشه معناش این است که در خصوص این قسم ما اجماع نداریم. این خلاصه کلامی که در ذیل قسم چهارم بیان میکنند و این قسم با ذکر این مطلب دیگه تمام میشه. خب حالا دقت کنید، ما دیروز بعد از درس بعضی از دوستان که اشکال میکردن گفتیم خوب فکر کنید ببینید در تقسیمات شیخ انصاری یک تداخلی هست یا نیست، و بعد حالا حرف شیخ طوسی به کدوم یکی از اقسام بر میگرده. این رو بعد از درس یه دقتی درش از توضیح بدید ببینیم به چه نتیجهی تو مباحثه یا تحقیق رسیدید، بعد اشاره کنید. حالا انشاءالله بعد از درس دیگه میشنویم و استفاده میکنیم. عبارت رو دقت بفرمایید. و هذا الوجه، تا قبل از وحاز الوجه کلام شیخ طوسی رو گفتن، دلیلشون رو فرمودن. شیخ طوسی فرموده شرایطی که در واقع عقد به اون شرایط مشروط عند الشارع، عیبی نداره این شرایط رو ما هم اعلام کنیم، بگیم ان کنت مالکن فقط بعته، ان لم یکن اللحم خنزیرن فقط بعته و امثال ذلک. دلیلش هم اینه که این شرط ها در واقع که شرط، ما شرط واقعی رو اظهار کردیم، پس چه اظهار کنیم چه اظهار نکنیم، شرط فروش گوشت اینه که خنزیر نباشه، ما این رو اظهار کردیم چه عیب داره. حالا مرحوم شیخ میفرماین نه، این بیان و استدلال شیخ طوسی محظور رو برطرف نمی کنه. و هذا الوجه و ان لم ینهض، ولو قائم نیست ثابت نیست، لدفع محظور تعلیق فی انشاء العقد، نمیتونه اشکال و محظور تعلیق رو در انشاء عقد برطرف کنه. مگه محظور اشکال چیه که کلام شیخ طوسی برطرفش نمی کنه؟ محظور اینه لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع، و به خاطر اینکه اون چه معلق شده بر این شرط در واقع، یعنی اون چه که شارع او رو مشروط به این شرط قرار داده، ملکیت مشتری است. هو ترتب الاثر الشرعی علی العقد، ترتب اثر شرعی بر عقد در صورتی است که این گوش خنزیر نباشد. پس ترتب ملکیت مشتری در صورتی است که این گوش خنزیر نباشد. پس به عبارت اخرى ملکیت مشتری توقف دارد بر اینکه این گوش خنزیر نباشد، اما انشای عقد توقف دارد بر اینکه این گوش خنزیر نباشد ابدا، دون انشای مدلول الکلام. انشای مدلول کلام توقف بر این شرط نداره. الذی هو وظیفه المتکلم، اون که اون انشایی که وظیفه متکلم است، گفتن بعتو شرطش این است که گوش خنزیر نباشه. طرف میتونه 100 تا بعتو برای گوشت خنزیر بگه، شرط ملکیت مشتری اینه که گوش خنزیر نباشه. پس انشای عقد به این شرط ارتباطی نداره. فالمعلق فی کلام المتکلم، پس اون چه معلق شده بر این شرط در کلام متکلم، غیر اون معلق در واقع است بر شیئی. دقت کنید، فالمعلق فی کلام المتکلم که عقد باشه، عقد در کلام متکلم معلق شد برای که خنزیر نباشه. این معلق در کلام متکلم غیر از اون معلق در واقع است بر شیئی که اون ملکیت مشتری باشد. والمعلق علی شیء، اون ملکیت مشتری که معلق بر این است که خنزیر نباشه در واقع، لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء، ملکیت مشتری معلق نشد در کلام متکلم بر شیئی، بل ولا منجزن، بلکه اصلا منجزن ملکیت مشتری بر چیزی اثبات نشد، بل هو شیء خارج عن مدلول الکلام، ملکیت مشتری غیر از مدلول کلامه، ملکیت مشتری در واقع توقف دارد برای اینکه گوش خنزیر نباشه و ملکیت مشتری غیر از انشای عقد است. شما انشای عقد رو متوقف کردید برای اینکه خنزیر نباشه و این باطله. پس این شرط شرط واقعی عقد نمی باشد. در پایان می فرمایند الا اینکه مشکل این است که وقتی مرحوم شیخ طوسی در این قسم مخالفت با اجماع کرد، اجماعی در مسئله محقق نمی شود، الا ان ظهور ارتضاء شیخ له، ظاهر این است که شیخ طوسی این قول اهل سنت رو قبول کرده، راضی شده که این قسم چهارم شرط اشکال نداره، کافن. خود مخالفت و رضایت، مخالفت شیخ طوسی با مشهور علما و رضایت شیخ طوسی به این قول اهل سنت کافیست فی عدم الظن به تحقق الاجماع، به تحقق الاجماع علیه، کافیست در این که ظن به تحقق اجماع بر این قسم نداریم ما، یعنی در این قسم مسئله اجماعی نیست، مخالف داره. ما ان ظاهر هذا توجیه لعدم قطح تعلیق یدلو، با این که نکته از خارج توضیح ندادیم، میفرماین ظاهرن کلام شیخ طوسی هم عرض کنم که دلالت میکند بر این که چه، عرض کنم کلام شیخ طوسی ظاهرش اطلاق داره، میگوید این شرط رو ذکر کنید مطلقا، چه این شرط در واقع باشه که نباشه عقد درسته مثلا، ولو بعضی گفتن مقصود شیخ طوسی آنجاست که این شرط در واقع باشه. ما ان ظاهر این توجیه برای عدم قطح تعلیق، این توجیه شیخ طوسی کرد که تعلیق ضرر نداره، یدل و دلالت میکند علی ان محل الکلام، برای اینکه محل کلام فی ما لم یعلم وجود المعلق علیه و عدمه، در جایی که علم به وجود معلق علیه و عدمش نداشته باشیم، یعنی محل کلام اونجاست که نداریم این گوش خوکه یا نه، این شرطو بگیم اشکال نداره. فلا وجه لتوهم اختصاصی به صورت العلم، وجه نیست کلام شیخ طوسی رو مختص به صورت علم بدانیم، بگیم در اونجا ضرر ندارد که طرفین میدانن گوشت خوک نیست، بازم این شرط رو در عقد ذکر میکنن. نخیر، اطلاق کلام شیخ طوسی اقتضا میکند که چه طرفین بدانن چه ندانن این شرط رو بگن اشکال نداره. و یعید و ذالک، معیدش اینه، ان الشهید فی قواعده، شهید اول در کتاب قواعد جعل الاسح، قول اسح رو قرار داده صحت تعلیق البیع، گفته بیع رو میتوان معلق کرد، علاما هو شرطون فی، بر اون نکته ای که شرط در باب عقد میباشد، حالا چه اون شرط رو علم داشته باشن چه علم نداشته باشن، مثل قول بایع بعتو که ان قبلت، به تو میفروشم اگه قبول کنی، اینجا نمیدونه قبول میکنه یا نه، ولی گفته اینجور تعلیق عقد به این شرط اشکال نداره. و یظهر منه ذلک ایضا فی آخر القواعد، در آخر قواعد هم در غیر بحث بیع باز ظاهر می شود از شهید اول که همین نکته رو قائل شدن که چه طرفین شرط رو بدانن و چه علم به حصول نداشته باشن، شرایط واقعی شرعی رو در عقد اعلام کنن اشکال نداره. ثم انک قد عرفت ان العمده فی المساله هو الاجماع. مثلا بله باشه، لازمش تملیک مشتریست، یکی سببه یکی مسببه، اصلا از لازمه بالاتر. عند الشارع مسبب متوقف بر ملکیت است، شما در عقد سبب متوقف بر ملکیت کردید، عند الشارع سبب متوقف بر ملکیت نیست، مسبب متوقف بر ملکیت است. دقت کنید، خب حالا عیبی نداره، باز مالکیت باید، آیا مالکیت باید توقف دارد برای که گوش خنزیر باشه یا نباشه؟ یک نکته. خب مالکیت غیر از اجرای عقد است، شما دارید اجرای عقد رو متوقف میکنید، مالکیت بایع هم اشکال نداره، مالکیت بایع متوقف بر این مسئله است، اما عند الشارع اجراء صیغه متوقف بر ملکیت نیست، لذا بیع فضولی درسته. شما با این که مالک نیستید اما اجراء صیغه میکنید، میگید بیع تو، اشکالی هم نداره. خب چی؟ چه اشکال؟ چه جود؟ خیلی خوب، خیلی خوب. خب اینجا همونه، اصلا غیر از اون نیست دیگه. خب همون مورد بحث اینه درسته یا نه؟ شیخ طوسی فرموده درسته، اما مرحوم شیخ انصاری میفرمان محضور تعلیق رو برطرف نمی کنه. شما استدلالتون این بود که آقا چون در واقع این بی متوقف بر ملکیت است، همون شرط واقعی رو اعلام کردیم. مرحوم شیخ انصاری تحلیل میکنن، میگن در واقع ملکیت بایع یا مشتری متوقف است برای که خنزیر نباشه، اما اینکه اجراء صیغه متوقف بری باشه، اجراء صیغه ابدا متوقف بری شرط نیستش، لذا این شرط واقعی برای اجراء صیغه نمیباشد. دقت داره؟ لذا ان شاء الله بیشتر دقت میکنید. بعضی از آقایون بحث خارج هم که توضیحاتی دادن مثل الفقهاء دیگر جا رو ببینید، تطبیق کنید با توضیحات ما، ببینید که اونا چه جور بیان کرده. بفهمید خب. نداره در صورت علم، میگه مطلقا شرط رو میشه گفت. خب نه مطلقا لازم نیست بگه، همینقدر میگه بیعت تو که این قبلته، حالا چه علم داشته باشه به یکی طرف قبول میکنه چه علم نداشته باشه، خود کلام مطلقا لازم نیست بگه مطلقا. در پایان این مرحله شیخ انصاری دو نکته رو ذکر میکنه. نکته اول میفرمایند علمای شیعه که میفرمایند عقد مشروط به شرط باطل است و عقد باید منجز باشه، چهار دلیل بر این مدعاشون اقامه کردن. شیخ انصاری سه دلیل رو ذکر میکنه و رد میکنه، بعد میفرماین عمده دلیل در این مسئله اجماع است. اگر اجماع ثابت بود، ما هم تعبدن میگوییم معلق شدن عقد بر شرط صحیح نیست، اما اگه اجماع رو قبول نکردیم، آن سه دلیل دیگر فقها قابل استناد نمی باشه. بعد وارد میشن تک تک این سه دلیل رو بیان میکنه. دلیل اول، دلیل اول همان دلیلی است که از علامه در تذکره تا کنون سه مرتبه تکرار شده. خلاصه اون دلیل این بود که علامه فرموده بود عقد یه انشاء است، انشاء جزمیت و قطعیت میخواد. اگر عقد رو مقید کردید، معلق کردید بر یه شرطی، جزمیت نداره، لذا عقد باطل. شیخ انصاری می‌فرمایند این دلیل به نظر ما صحیح نیست. من از اطلاع آقایونی که خیلی عجله داشتن این دلیل رو ابطال کنن دو هی بعد از درس و غیره، میگفتیم حالا یک کمی صبر کنید تا ببینیم. خود شیخ انصاری هم انشالله به ذهنشون میرسه اون نکاتی که به ذهن بعض الاعلام رسیده. حالا جواب رو ببینید و بعد اشکال به دلیلم از شیخ یاد بگیرید. شیخ انصاری می‌فرمایند این که شما ادعا کردید تعلیق به عقد ضرر می‌زند، ما قبول نداریم، به خاطر این که فرض کنید زید میگوید این کان هذا الکتاب ملکی فقط بعتو که، یا فرض کنید میگوید که همه اقسام شامل بشه، میگوید این بر اولدی من المرض فقط بعتو که، آیا مقصود شما از این که انشاء معلق است چیست؟ اگر مقصود از انشاء ذکر عقد است، اجراء عقد است، این وجود لفظی است، وجود لفظی که معلق نیست. الان گفته شد، گفته تو که، و اگر مقصود از انشاء مصدر به معنای اسم مفعول است، یعنی منشأ، یعنی آن ملکیتی که به توسط عقد ایجاد شده است مقید به یک قیدی است، خب چه اشکال داره؟ چنان که انسان میتواند ملکیت رو بدون قید به کسی عطا کنه، بگه این کتاب مال شما، ملکیت معلق چه اشکالی داره؟ محضورش چیه؟ مثلا زید به فرزندش میگه اگر یه سوره قرآن از حفظ کردی این دوچرخه ملک تو. اینجا سوره قرآن به وجود آمد، بچه مالک کتاب میشه، مالک دوچرخه میشه. پس بنابراین این که شما بارها تکرار کردید انشاء با تعلیق مخالف است، ما این دلیل قبول نداریم. دلیل دوم آقایان دلیلی است که از کلمات صاحب جواهر در جلد 23 جواهر صفحه 198 استفاده میشه. ایشون میفرمایند در باب قراردادها عقد همیشه سبب است برای حصول یک آثاری. مثلا صیغه بیع تو سبب ملکیت است، صیغه انکح تو سبب زوجیت است، صیغه هی طالق سبب ایجاد جدایی است. و در فلسفه خواندیم انفکاک سبب از مسبب محال است. بنابراین اگر شما عقد رو امروز خواندید گفتید بیعتو کل کتاب این بر ولدی، سه روز دیگه بچه خوب شد، مالکیت مشتری بر این کتاب بعد از سه روز است، لازمش این است سبب الان آمده است، مسبب که ملکیت باشه سه روز دیگه. این انفکاک سبب است از مسبب و انفکاک سبب از مسبب محال است. لذا عقد نباید معلق به شرط باشه، عقد باید منجز باشه تا اثر و مسببش هم همین الان بر عقد بار شود. اینم دلیل صاحب جواهر. شیخ انصاری از این دلیل دوم هم که دلیل صاحب جواهر باشه حدود 6 جواب رو مطرح میکنن که دیگه به جواب ها نمیرسیم. ثم انک قد عرفت، میفرماین در گذشته ما اشاره کردیم ان العمدت فی المسئله هو الاجماع، عمد دلیلی که در مسئله وجود داره که عقد باید منجز باشه معلق بر شرط نمیشه باشه اجماعه. و رب ما یتوهم، چه بسا 3 دلیل دیگه توهم میشه در مسئله که اون 3 دلیل شیخ انصاری قبول ندارن. دلیل اول اینه از علامه در تذکره که 3 بار تکرار شد، رب ما یتوهم، توهم میشود ان الوجه فی اعتبار تنجیز، دلیل در معتبر بودن تنجیز در عقد و این که عقد معلق باطله، این دلیله. دلیل اول هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق، انشاء قابلیت تعلیق نداره، عقد یعنی انشاء، انشاء نمیتونه معلق باشه چون انشاء قطعیت رو عرض کنم که تنجیز درش هست، عدم قابلیت انشاء از تعلیق را. و بطلانه واضحه، ببینید دلیل رو یک بار ذکر کرد شیخ انصاری، توجیه کرد دلیل رو، تقسیماتش رو ذکر کرد، ردش اینجا آمد و بطلانه واضحه، بطلان این دلیل روشنه. چرا؟ لأن المراد بالانشاء، این که میگید انشاء قابل تعلیق نیست، اگر انشاء یعنی همون کلامی که طرف میگه، اون کلام که معلق نیست، اون گفت وجودش داد، گفت بعتو کل کتاب این بر اولدی من المرض، اون که معلق نیست، مقصود گوینده هم این نیست. لأن المراد بالانشاء، مراد بالانشاء ان کان هو مدلول الکلام، اگر همون مضمون کلام، وجود لفظی کلام، فالتعلیق غیر متصور فی، تعلیق درش تصور نداره، او که منجز بود وجود لفظی بهش داد اون کلام رو که گفت، اون که معلق نیست. قطعا مقصود علامه در تذکره از انشاء هم این عقد لفظی نیست، الا ان الکلام لیس فی، کلام در این کلام لفظی نیست، مدلول لفظی نیست. و ان کان الکلام، و اگر مقصودتون از این که انشاء قابلیت تعلیق نداره، انشاء یعنی مصدر به معنی اسم مفعول، یعنی منشأ، یعنی اون ملکیت. و ان کان الکلام فی انه، اگر کلام در این است که کما یصح انشاء الملکیت المتحقق علی کل تقدیر، چنانچه صحیح است انسان ملکیت ثابت رو بر هر تقدیری ایجاد کنه، الان این دوچرخه رو ملک پسرش قرار بده بدون هیچ شرطی، بگه این دوچرخه مال شما، فهل یصح، آیا اون منشأ و ملکیت علی تقدیر درسته یا نه؟ فهل یصح انشاء الملکیت المتحقق علی تقدیر دون آخر، آیا درسته انسان انشاء کند ملکیتی رو که محقق شود بر فرضی دون فرضی؟ به بچهش بگه یک سوره قرآن از حفظ کردین، این دوچرخه ملک شما باشه، که قولی هازا لک اینجا زید غدا، این جنس مال شما اگه زید فردا آمد، خذ المال قرضا او قرازا اذا اخذته من فلان، 1000 تومان 10000 تومان از فلانی طلب دارم، اگه تونستی ازش بگیری این پول ملک شماست به عنوان قرض و نحو ذلک، بگیم اون منشأ و ملکیت معلقه و ملکیت نمیتونه معلق باشه، بفهمانی که اشکال نداره. فلا ریب فی انه امر متصور، این که منشأ و ملکیت معلق بر یک چیزی باشه امر متصوری است، واقع شده در عرف و شرع کثیرا در اوامر و معاملات از عقود و ایقاعات. پس بنابراین این که میگید انشاء نمیتونه معلق باشه، اگه وجود لفظی است او که معلق نیست، اگر مقصود اون ملکیت معلق اشکال نداره، پس این دلیل باطل شد. دلیل دوم، و یتلو هذا الوجه فی الضعف، به دنبال این وجه میاد در ضعف، یعنی این وجه دوم هم باطل و ضعیفه. ما قیله، اون چی که گفته شده که قائل صاحب جواهره، توضیحات رو کاملا دقت کنید، با عبارت تطبیق کنید، من ان ظاهر ما دل علی سببیت العقد، اون چی که دلالت میکند بر سببیت عقد، ترتب و مسببه علی حال وقوعه، اوفو بالعقود امثال ذلک، میگه مسبب رو بر سبب باید مترتب کنی در حال وقوع، یعنی عقد سبب برای یک آثاری است، تا عقد پیدا شد آثار باید پیدا بشه. فتعلیق و اثرهی، پس اثر یک عقد رو شما معلق بگذارید، بگید سبب امروز مسببش 3 روز دیگه میاد، فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقده، پس معلق کردن اثر این سبب را به شرطی از متعاقده، متعاقدین عقد رو بخونن، سبب رو بیارن، بگن مسبب و اثر 5 روز دیگه پیدا میشه، وقتی بچه‌م خوب شد، مخالف لذالک، مخالف با این تعلیق، از کنم مخالف با این سببیت می باشد. بنابراین عقد سبب برای ملکیت مثلا در باب بی، سبب امروز بیاد و مسبب سه روز دیگه، باطل است و صحیح نمی باشد. و فیه بعد الغزه که شش جواب از این دلیل هم مطرح می کنن خواهد آمد. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.